أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تبریک عرض میکنم ایام آغاز ولایت امام زمان علیه السلام را و خوشوقتم از اینکه این بحث جدید را عنوان منابع مالی دولت اسلامی در این زمان مبارک آغاز می‌کنیم. من سخنم را با یک روایتی از امام کاظم علیه السلام شروع می‌کنم که روایت خیلی زیبایی است و در کتاب کافی آمده، جلد 2 صفحه 562، و در کتاب‌های دیگری هم آمده. مرحوم ابن فهد حلی این روایت را در کتاب عدت الداعی صفحه 61 آورده و مرحوم دیلمی هم در کتاب ارشاد القلوب جلد 2 صفحه 426. یه تفاوت مختصری در این نقل ها هست که مضمون همون مضمونه، عبارتی مقداری تفاوت داره. مثلا در انتهای حدیث گفته و هو محتاج الیهما، در این نقل دیگه داره و هو یحتاج الیهما، که تغییری در معنا ایجاد نمیکنه. امام کاظم علیه السلام به سماعه که یکی از اصحاب آن حضرت بوده است این چنین میفرماید: اذا کانت لک یا سماع حاجتون فقل. ای سماع، هرگاه حاجتی داشتی این چنین خدا را بخوان. بگو: اللهم انی اسألک بحق محمد و علی فإن لهما عندک شأنا من الشأن. خدایا، من تو را قسم میدم به حق این دو بزرگوار که در نزد تو جایگاه والایی دارند و قدرن من القدر و قدر بزرگی دارند. فبحق ذالک الشأن و بحق ذالک القدر ان تفعل بی کذا و کذا. به حق آن مقامی که اینها دارند و قدری که این دو بزرگوار در نزد تو دارند، از تو میخواهم که حاجتم را برآورده کنی. این همون دعایی است که امام کاظم علیه السلام به سماعه یاد داده. بعد هم اضافه میفرماید امام کاظم: فانه اذا کان یوم القیامه لم یبق ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان الا وهو محتاج اليهما في ذلك اليوم. چقدر روایت زیباست. روز قیامت که بشود و پرده ها از جلوی چشم مردم که کنار برود، همه خواهند دید که هیچ فرشته مقربی نیست و هیچ پیامبر مرسلی نیست و هیچ بنده مؤمنی که خداوند قلب او را به ایمان آزموده باشد نیست، مگر اینکه محتاجند همه اینان به محمد و علی صلی الله علیه ما و آله ما اجمعین. چقدر روایت زیباست. از میان تمامی این معصومین علیهم السلام، در رأس تمامی آنان، پیامبر اکرم و امیر المؤمنین صلوات الله علیهما و آلهما قرار دارند و همه محتاج به اونها هستند. ضمناً این روایت نشان دهنده این معنا هم هست که بین معصومین تفاوت درجه وجود دارد. ما روایت های متعددی داریم که تصریح به این تفاوت درجه کرده است و اونها به وضوح استفاده میشه که در درجه اول پیامبر اکرم قرار داره، در درجه بعد دست شما در نمیده امیر المؤمنین علیه السلام قرار دارد و سپس دیگر معصومان با یک درجه بندی که مثلا بعد از امیر المؤمنین فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین علیهم السلام، ولی در میان دیگر معصومین دقیقا این درجه بندی چگونه است توی روایات ما نیامده. مثل اینکه مثلا امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا اینها نسبت به هم در چه موقعیتی قرار دارند، این نیامده. خیلی خوب، پس ما هم بر طبق این فرموده امام کاظم علیه السلام دست به دعا برمی‌داریم و از خداوند تقاضا می‌کنیم با همین عبارات: اللهم انی اسألک بحق محمد و علی فإن لهما عندك شأنا من الشأن وقدرا من القادر فبحق ذلك الشأن وبحق ذلك القادر أن تفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اونطور که اقتضای کرم خودت هست خدایا با همه ما رفتار کن، نه اونجور که اقتضای وضعیت ماست. ان شاء الله الرحمن. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسیار خوب، عنوان بحث همونطور که می دانید منابع مالی دولت اسلامی است. در این عنوان کلمه منابع و کلمه مالی نیازمند توضیح نیست، اما کلمه دولت نیازمند توضیحی هست، با این تفصیل که توضیح وسیع کلمه دولت را باید در یک بحث دیگری تحت عنوان نظریه دولت اسلامی مطرح بکنیم. آنچه که اینجا ما راجع به دولت بیان میکنیم یه توضیحات اجمالی است.
در دروس هم داریم دولت
عناوین
اسلامی داریم.
دارید در عناوین درس های بسیار. بله، در اونجا جای تفصیل این بحث هست. کلمه دولت و حکومت اشاره میکنم در ضمن بحث که منظور ما از دولت آیا با حکومت تفاوت داره یا خیر، عرض میکنم میاد بحثش. خیلی بنابراین ما روی کلمه دولت میخوایم یه توقف کوتاهی داشته باشیم و توضیحات اجمالی بیان بکنیم تا از ابهامی که احیاناً ممکنه در مورد این کلمه باشد کاسته بشود. قبل از اینکه وارد توضیح این کلمه بشیم، من به چند کتابی که میتواند مورد استفاده دوستان قرار بگیره و مربوط به همین بحث منابع مالی دولت اسلامی میشود اشاره میکنم. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم 3 کتاب موجود است که به صورت فقهی بحث منابع مالی دولت اسلامی را مطرح کرده. اولین کتابی که در این زمینه نوشته شده کتاب مرحوم آیت الله منتظری است، همون کتاب دراساتون فی ولایت الفقیه و فقه دولت الاسلامیه. ایشان در جلد دوم کتاب دراسات پرداخته است به بحث منابع مالی دولت اسلام. دوم از 4 جلد از اون 4 جلد عربی جلد دوم رو ایشان پرداخته به این بحث. در همون ایامی که مرحوم آقای منتظری این بحث را ارائه میداد و شاید تازه به پایان رسیده بود یا مصادف با همزمان با اون ایام، یکی دیگه از آقایان کتابی نوشت با همین نام، منابع مالی دولت اسلامی، که بسیاری از مباحث اون کتاب برگرفته از کتاب مرحوم آیت الله منتظری، منابع مالی دولت اسلامی اسم کتابی بود که آقای استاد اسدالله بیات نوشته. لابد میشناسید دیگه آقای اسدالله بیات، که در سالهای بعد از تدوین این کتاب هم ایشان دفتر مرجعیتی در قم باز کرد و هنوزم برقرار هست. کتاب دیگری که البته کتاب ایشان یک جلد کتاب در حدود 400 صفحه و کمتر از 400 صفحه شاید باشه و خب بحثا طبعا به تفصیل بحثای آقای منتظری اصلا نمیرسه. کتاب بله بله از جهات متعدد ترجیح داره. بله. کتاب دیگری که در این زمینه نوشته شده کتاب جناب آیت الله مظاهری هست. میشه سومی بله اون برگرفته، بله در خیلی از قسمتاش برگرفته از کتاب آقای منتظری. بله بله عرض کردم کتاب دراسات مرحوم آیت الله منتظری بر کتاب آقای بیات ترجیح بسیار آشکار و واضحی داره. همونطور که عرض کردم کتاب آقای بیات در خیلی از جاها گرفته برگرفته از کتاب آقای منتظریه. با صرف نظر از این اقتباس، خود کتاب آقای منتظری کیفیتاً، کمیتاً، استدلالاً، فقهیاً بر کتاب آقای بیات ترجیح بسیار آشکاری داره. طبعا دیگه در بعضی جا ممکن دیدگاه ایشان با دیدگاه مرحوم آقای منتظری متفاوت باشه. کتاب سوم کتاب آیت الله مظاهری است. آیت الله مظاهری یک کتاب سه جلدی دارن به نام فقه و حکومت الاسلامیه. در جلد دوم این کتاب به همین بحث منابع مالی دولت اسلامی پرداختن. فقه و حکومت الاسلامیه در جلد دومش. خب حجم کتاب آی منتظری از کتاب آی مظاهری بیشتر است، با تفصیل بیشتری و هر سبب توجه به جوانب بیشتری موضوع را مورد بررسی قرار داده. از آنجا که برای بحث‌های فقهی وجود یک متن خیلی میتوانه مفید باشه جهت این که آدم بحث‌ها را دنبال بکنه، سعی ما بر این است که متن مرحوم آقای منتظری و همینطور متن کتاب آیت الله مظاهری را به عنوان متن مباحث خودمان قرار بدیم و در هر بحثی به نظرات این دو بزرگوار اشاره بکنیم. طبعا بعضی از مباحث را هم ما مطرح می کنیم که در کتاب این دو فقیه نیامده است. مثلا یکیش همین بحثی است که امروز راجع به مفهوم دولت داریم که در کتاب این دو فقیه مورد اشاره این بحث دیده نمی شود. خیلی خوب، با این ترتیب منبع بحثی ما هم مشخص، یعنی متن محور متن محوری ما هم مشخص. اما کلمه دولت، کلمه دولت هم در قرآن به کار رفته منتها با قرائت دوله و هم در روایات ما متعدد به کار رفته. در قرآن آیه 7 سوره حشر، آره خیلی آیه مهمی است، خیلی قابل تأمل. ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. ما افاء الله على رسوله من اهل القرى، ما افاء الله اي ما ارجع الله، آنچه که خداوند برمیگرداند به پیامبرش، من اهل القرى یعنی من اموال اهل القرى، الکافره التي حسن الرسول ما ارجع الله على رسوله من اموال اهل القرى الكافرة التي حصل الرسول عليها بلا حرب. یه سلسله اموالی هست که خداوند بدون جنگ نصیب پیامبرش میکنه. این اموال تکلیفش چیست؟ در این آیه شریفه خداوند تصریح میکند تکلیف این اموال این است: فلله وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین. این اموال مال خدا، یک، مال رسول خدا، دو، مال ذوی القربای پیامبر یعنی اهل بیت علیهم السلام، سه، مال یتیمان، چهار، و مال مساکین، پنج، و مال ابن سبیل، شش می باشد. که همینطور که فقها فرمودند منظور از این یتاما و مساکین و ابن سبیل سادات از این افراد است، یعنی ساداتی که یتیم باشند، ساداتی که مسکین باشند، ساداتی که ابن سبیل باشند. خب این اموال متعلق به این شش دسته است. خیلی خوب، نکته قابل توجه اینجاست. در ادامه خداوند می‌فرماید کی لا یکون دولتن بین الاغنیا، کی لا یکون دولتا بین الاغنیا برای آنکه این اموال فقط در میان ثروتمندان دست به دست نگردد، خداوند این اموال را به این صورت تقسیم کرده. توضیح بیشتر این است که در زمان پیامبر اکرم بعضی از سرزمین ها بدون جنگ در تصرف مسلمانان قرار می گرفت، همونطور که بعضی از اموال هم بدون جنگ در دست پیامبر می افتاد. گروهی از مسلمانان آمدن گفتن در دوره قبل از اسلام اینجوری بود که اون رهبر قبیله می آمد یک چهارم را از این اموال به عنوان سهم خودش بر می داشت، و همچنین اون اموال برگزیده‌ای که جزو صفای الاموال بود، یعنی جزو اموال دارای امتیاز و ترجیح نسبت به سایر این اموال محسوب میشد، اون را هم برای خودش برمی‌داشت، باقی را در اختیار اغنیای قبیله قرار میداد. بعضی از مسلمان ها آمدن خدمت پیغمبر، گفتن شما هم همین کار را بکنید، مثل قبل از اسلام صفای الاموال را بردارید، یک چهارم سهم خودتان را هم مطابق آنچه در دوره جاهلیت بود بردارید، بقیهش را بدید دست ما. این آیه در چنین زمانی نازل شد، در پاسخ این افراد که میخواستن به همان شیوه جاهلیت اموال را تقسیم بکنن. نکته قابل توجه این است که خداوند تصریح میکند در این آیه شریفه که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، اگر من خدا گفتم که این اموال متعلق است به لله و للرسول الی آخر، دلیلش اینه که نمیخوام این اموال فقط در میان ثروتمندان دست به دست بگردد. کلمه دولت در اینجا به معنای دست به دست شده است، یعنی برای آنکه این اموال فقط در میان ثروتمندان دست به دست نگردد، بلکه همگان از این اموال بهره‌مند شوند. خب اینجا به یک نکته خیلی مهمی ما التفات پیدا میکنیم و اون این است که خداوند نمیخواهد اموال موجود در جامعه فقط در دست یک گروهی از ثروتمندان باشه، چون هرگاه این طور باشه چه اتفاقی میفته؟ این ثروتمندان روز به روز بر ثروتشان افزوده میشود و بر فقر فقرا نیز افزوده میشود، چون اونها محروم از این مالند، و آنگاه این سلطه اقتصادی که ثروتمندان بر فقرا پیدا می کنند منجر به تحقق سلطه های دیگر نیز می شود، سلطه سیاسی، سلطه فرهنگی، سلطه اجتماعی، سلطه نظامی، سلطه چه و چه، و این خیلی خطرناکه. حالا دوستان را توجه میدم به این که این قسمت از آیه شریفه چقدر میتوانه در سیاست گذاری حکومت اسلامی دخیل باشه و چقدر ما در کتابهای فقهی خودمان از این قسمت از آیه شریفه غافل بودیم. شاید من الان فی المجلس نتوانم بیشتر از یکی دو تا کتاب را نام ببرم که به این قسمت از آیه، یعنی کی لا یکون دولتا بین الاغنیا، استناد فقهی کرده باشن. کافی شما توی نرم افزار جامعه فقه اهل بیت جستجو بکنید کی لا یکون دولتا بین الاغنیا منکم، اینه بزنید ببینید چند تا از فقها، از فقهای صاحب نام ما استناد فقهی کردن، نه اینکه فقط آیه را ذکر کرده باشن ها، ازش یک نکته فقهی استنتاج کرده باشن. ببینید چند نفر بودن، تعدادشان خیلی کمه. خب یه نکته دیگری را هم ناظر به وضعیت امروز جامعه ما اضافه کنیم که اینم خیلی حائز اهمیته. الان من واقعا تعجب میکنم بعضی وقتا، نمیدونم چرا چنین اتفاقی داره میفته؟ آیا ناشی از غفلته؟ آیا ناشی از عمده؟ آیا ناشی از سوء تدبیره؟ نمیدونم. الان ما در جامعه خودمان روبرو هستیم با شکل گرفتن سرمایه های بزرگ که میتواند کل جمهوری اسلامی را تحت فشار خودش قرار بده. این که شما ملاحظه میکنید یه شرکت های بزرگی، یه فروشگاه های بزرگی به نام چه و چه، حالا اسم بردن که دیگه لازم نیست که توی تلویزیون انقدر تبلیغات شما میبینیم، که تشکیل میشه که روز به روز هم داره توسعه پیدا میکنه، ابتدا در قم، بعد در اصفهان، بعد در تهران، اونم با چه عظمتی. وقتی مشرف میشید عتبات، نجف، کربلا، کاظمین، سامرا، فرش هایی رو که توی عتبات هست نگاه میکنید، واقف آقای فلان، این آقا، من اصلا کاری با شخصیتش ندارم، اسم نبردم، ولی این حجم از پول وقتی در یک جا انباشته میشود، این بدونوال خودش خواه ناخواه سلطه اقتصادی می آورد. لا ینفک چیزی نیست که بگیم آقا سلطه اقتصادی ایجاد نمیشه، به طور طبیعی ایجاد میشه، به طور قهری ایجاد میشه. سلطه اقتصادی که ایجاد شد، به طور قهری سلطه سیاسی ایجاد میشه. شما از نظر سیاسی اگر بخواهید با قدرت اقتصادی در بیفتید، تا پول نداشته باشید نمیتوانید باش در بیفتید. بنابراین سلطه اقتصادی به دنبال خود سلطه سیاسی می آورد، سلطه سیاسی به دنبال خود سلطه فرهنگی می آورد. اون که دارنده سلطه اقتصادی و سیاسیه، میخواد جامعه را از نظر فرهنگی همانطور اداره بکند که خودش میپسند. خیلی خوب، حالا با عنایت به این جهات، چگونه است که دولت اجازه توسعه روزافزون به چنین شرکت هایی میده تحت نام های متعدد؟ شما میدونید دیگه، نمیدونم ایران چی، من واقعا تعجب میکنم. یعنی خوف این وجود نداره که اینها خود مجموعه دولت را به راحتی میتوانند تحت سلطه قرار بدن، تحت فشار قرار بدن، حالا سلطه تعبیر نمی کنیم، تحت فشار. کافیه پولشون را جمع بکنن، کافیه یک کالا را در بازار وارد بکنن یا از بازار جمع بکنن، تمام تعادل و توازن بازار به هم میخوره. این دیگه دو تا چهار تاست دیگه، این چیز عجیب و غریبی که نیست. همان چیزی که توی کشورهای غربی بهش میگن کارتل و تراست، به همین سبک شکل میگیرد. آیه شریفه قرآن 1400 سال پیش ما را از این مطلب برحذر داشته و ما همچنان متاسفانه غافلیم از این. خیلی خوب، کلمه دولت در اینجا مطابق نقلی که مرحوم تبرسی صاحب کتاب ارزشمند تفسیر مجمع البیان از ابن جنی داره، ابن جنی یکی از نحویون معروفه. این که چرا بهش گفتن ابن جنی، جنی به معنای یک مرد جن است، چنان که جنیه، جنیه به معنای یک زن جن است، جن اسم جنس و جنی یعنی مرد جن، جنیه زن جن. چرا بهش گفتن ابن جنی؟ آیا باباش جن بوده؟ خب که معلومه اینطور نیست دیگه. بعضی ها گفتن که پدرش رومی بوده، پدرش رومی بوده و اسمش جنی بوده، گنی بوده، چون عرب ها اون زمان گاف را تلفظ نمی کردن، برخلاف امروز که نه تنها پ و چ و ژ و گاف را تلفظ میکنن، یه چند تا حرف دیگه هم تلفظ میکنن که ما بلد نیستیم. بفرمایید.
اون مطلبی فرمودی در مورد بسه بودن، این آقای بحث خیلی محدودی تو همین زمینه دارن تفسیر شده به راحته. بحث اصلا مفصلی همین مثلا همین بحث بودن. حالا شاید اونجا قول کلمه دولت نباشه، اون بحث مثلا ادمیناس و ملع بوده اینه. این بحث همین بحث بحث شده محدود اول انقلاب همین بحث بودن که این اتفاق نمید بیوکنی جمهوری اسلامی. من شما من افاظت به شما بحث بیارم کنم تو بگم مطابق روش مبارزش این ایاره مشخص هستم مطابق مبارزه با ایاره فیصل کنیم چون همه این هم تو بدنی دولت هستن و مثلا واقعی میلیاردی بانک ها هم شما به سر تا پای مجموعه آمده هست یعنی کیو تو بانک ها کارمند جوزش رو پیدا میکنیم واقعی میلیاردی میگیره کارمند مثلا رئیسه مثلا بانک میشه ده میلیاردی میگیره و همین بیر بانک هست یعنی انقدر این آلودگی گستر است مبارزه باش دیگه بسن.
ولی یکی از راه های عرصبت استقرار این وضعیت های فاسد در جامعه آن است که دیگران را در فساد شریک بکنند. افراد دیگری را هم میان توی فساد شریک میکنند به طوری که هر کسی این خوف را داره که اگر فساد دیگری را بخواهد لو بده آشکار بکنه و در اون مورد حرفی بزنه فساد خودش هم لو برد.
بله این بعد یه کاری هم که طرفنی می استفاده میکنن یه کاری میکنن که ظاهر فساد نیست یعنی همین وامای میلیاردی بانک ها واسه با کارمندا در سر پایین برای خودشون میبرن برای خودشون اون کاملا اساسش قانونی داره که هر کسی حق خودش میدونه مثلا اون طرف متفقه وجدان خودش رو کاملا قانع کرده که این فساد نیست که حق بده این رابطه اینا خاصن
بله بله همینطوره بله. خب این ابن جنی رو داشتیم عرض میکردیم گفتن پدرش رومی بوده و اسمش گنی بوده منتها خب عرب ها جنی تلفظ کردن. این آقای ابن جنی اهل موصل عراق امروزی بوده و متوفای 392 هست. از عواملی که باعث میشه ابن جنی اهمیت پیدا بکنه از نظر علمی آن است که مرحوم سید رضی جامع نهج البلاغه در علوم ادبی شاگرد ابن جنی بوده. نمیدانم آیا شیعه بوده یا نه اینو مطمئن نیستم. بنابراین مرحوم سید رضی جامع نهج البلاغه شاگرد آقای ابن جنی بوده. سال وفات مرحوم سید رضی هم با ابن جنی چند سالی بیشتر فاصله نداره. فکر میکنم اگر درست یادم مانده باشه مرحوم سید رضی متوفای 406 ظاهرن هست، ابن جنی متوفای 392 هست، یعنی با هم در حدود بله 14-15 سالی فاصله وفات داره. خیلی خوب، این آقای ابن جنی از ادبای معروف است، از نحویون معروف است. مرحوم تبرسی در کتاب مجمع البیان عبارتی را در ذیل همین آیه شریفه‌ای که قرائت کردیم آیه 7 سوره حشر از ابن جنی نقل کرده. عبارت اینه، گفته است که برخی از مفسران و قاریان فرقی میان کلمه دولت به فتح دال و کلمه دولت به ضم دال نگذاشتن، گفتن اینا هر دو به یک معناست. بنابراین در آیه شریفه هم اگر مثلا دولت قرائت میشد همان معنا را داشت. و برخی دیگر از مفسران و قاریان فرق گذاشتند، گفتند دولت به فتح دال به معنای حکومت و سلطنت است و دولت به ضم دال به معنای اموال است. پس این فرقی است که بعضی رو گذاشتن، بعضی رو گفتن دولت مساوی است با دولت، بعضی دیگر گفتن دولت به معنای حکومت و سلطنت است، در حالی که دولت به معنای مال است. دو تا دیدگاه در معنای کلمه دولت و دولت. خیلی مطابق بیان آقای ابن جنی، کلمه دولت در این آیه شریفه ملاحظه فرمودید که به معنای دست به دست شدنه، چنان که اونجا هم در ترجمهش من نوشتم برای آن که این اموال فقط در میان ثروتمندان دست به دست نگردد. تداول به همین معناست. مثلا اگر اینجا بیان یک مالی را به دست شماها بدن، نفر اول به دست نفر دوم بده، بعد نفر سوم، همینطور دست به دست بگرده، میگن این مال بین افراد تداول پیدا کرد. یا کلمه دولت را هم میتوانن در اینجا به کار ببرن، میگن هذا المال دولتون بیننا، یعنی بین ما دست به دست شد. احسن، آره احسن. این آیه شریفه تلک الایام نداولها بین الناس اونم دقیقا به همین معناست. تلک الایام نداولها بین الناس، این ایام تلخ و شیرین را ما بین مردم میگردانیم. یعنی اینطور نیست که تلخی ها همیشه مال یه گروهی از مردم باشه، شیرینی ها همیشه مال یه گروه دیگری باشه. نه، این تلخ و شیرینی ها بین مردم میگردن. اون شعر فارسی در واقع همین مضمون را بیان می کند که گهی پشت به زین و گهی زین پشت. چنین است، بله چنین است سبک سرای درشت یا وضع سرای درشت، الان در خاطرم نیست عبارت دقیقا چجوریه، گهی زین به پشت و گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. بله خب
دسته اول هر دو معنا رو می‌پذیرد.
بله بله، میگن دولت و دولت هر دو به یک معناست.
آره
هر دو به یک معناست. یعنی چی؟ یعنی هم شامل حکومت و سلطنت میشه، هم شامل مال میشه. چرا؟ آره این نکته رو اضافه کنیم. چرا شامل هر دو میشه؟ میگن چون ویژگی واحدی در هر دو وجود داره، هم حکومت دست به دست میچرخه، هم مال دست به دست میچرخه. حکومت همیشه دست یک نفر باقی نمیمانه، مال هم همینطوره، مال هم همیشه دست یک نفر باقی نمیمانه. اون جریانی هست که یکی از خلفای عباسی گفت که کاش این حکومت هیچ وقت زائل نمیشد. فرزندش گفت اگر هیچ وقت زائل نمیشد به شما هم نمیرسید. زائل میشد که از دیگران تا نوبت به شما میرسید. بله بله، منکر معنای دست به دست شدن نیستن. در ببینید مطابقه هر دو تا دیدگاه در واژه دولت یک و واژه دولت دو معنای دست به دست شدن نهفته است. این تمام. خب حالا اون کسانی که میگن دولت و دولت به یه معنا به کار میره، میگن مال را دولت گفتند، دولت هم گفتند، حکومت را دولت گفتند، دولت هم گفتند. لماذا؟ لأن هذا التداول موجود فی کلیهما. این دست به دست شدن هم تو حکومت هست هم توی مال. اما دسته دوم میگن درسته که در واژه دولت و دولت معنای دست به دست شدن نهفته است، ولیکن کلمت دوله لا یطلق الا علی الحکومه و السلطنه، فلا یطلق علی المال الذی یتداول بین الناس، و اما الدوله یطلق علی المال الاموال التي تتداول بين الناس. مفهومه؟ پس معنای اصلی همان دست به دست شدن است، لکن در مصادیق مطابق دیدگاه دوم کلمه دولت فقط در مصداق مال به کار میره، در حال مصداق تعبیر مناسبی شاید نباشه، در مورد مال به کار میره، اما کلمه دولت به فتح دال در مورد حکومت به کار میره. علمن به ان کل المعنیین یعنی الحکومه والمال یوجد فیهما هذا المعنى المشترک ای تداول بین الناس. بسیار، این هم راجع به سخنی که مرحوم تبرسی متوفای 548 از ابن جنی متوفای 392 نقل کرده. در فارسی قبل از اینکه وارد روایات بشیم این را هم عرض بکنم، در فارسی هم اینطوریه که ما کلمه دولت را کلمه دولت در فارسی به ضم دال به کار نمی رود. کلمه دولت به فتح دال در فارسی هم به معنای حکومت و سلطنت به کار میره، هم به معنای مکنت و توانمندی مالی به کار میره. دیدید که مثلا میگن دولت سرای شما، یعنی اون جایی که در واقع مکنت مالی شما در اونجا آشکار است، یا فردی را که توانمند از نظر مالی میگن فلانی دولتمند است. خود حکومت را هم کلمه دولت در موردش به کار میبرن. میدونیم خب واژه دولت که البته فارسی نیست، در فارسی بر از همان کلمه عربی گرفته شده و به همان معانی که در عربی به کار می رود به بعضی از اون معانی در فارسی هم به کار می رود. و اما بریم سراغ روایات. در روایات کلمه دولت زیاد به کار رفته. من اشاره میکنم به بعضی از موارد استعمال و یکی دو تا روایت را هم سعی میکنیم روش توقف کنیم، چون روایت های زیبایی است و مطالب ارزشمندی تو اون روایات هست. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، درسته؟ در دعای افتتاح اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. چقدر عبارات زیبایی است. خدایا ما آرزو داریم که اون دولت کریمه ای را درک بکنیم که در آن دولت اسلام و مسلمانان عزت پیدا بکنند. تو عز بها، به واسطه آن دولت تو خدایا اسلام را و مسلمانان را عزت بدهی، و تذل بها، به واسطه آن دولت ذلیل بگردانی نفاق و منافقان را، و تذل بها النفاق و اهل. معلوم میکند این عبارت که برقراری دولت حقانی چقدر میتوانه در ترویج اسلام و از بین بردن نفاق مؤثر باشه. همطور در همین نامه شریف امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه نامه 53، امروز صبح که داشتیم قرائت میکردیم با کلمه دول مواجه شدیم. یا مالک اعلم یا مالک انی قد وجهتو کرد الى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل و جور. کلمه دولت در اینجا به وضوح ملاحظه می‌فرمایید به صورت جمع به کار رفته. یکی از روایت‌های زیبایی که کلمه دولت درش آمده و خیلی مطالب ارزشمندی تو این روایت هست، با این تعبیر کلمه دولت را درش میبینیم که امام باقر علیه السلام به ابو جعفر منصور دوانیقی، همون کسی که بعدن شد دومین خلیفه عباسی، فرمود یا ابا جعفر دولتکم قبل دولتنا. این روایت را بیارید لطفا. یا ابا جعفر دولتکم قبل دولتنا. بله، روایت رو از اولش قرائت بکنید. و سلطانکم قبل
شکل
خالد. بله. من از عبارات این روایت نکاتی را استفاده بکنم. به این دلیل گفتم از اول قرائت بکنم. بله. این آقای ابو بصیر میگه که من کنار امام باقر علیه السلام نشسته بودم، یک گروهی از بنی عباس و اطرافیانشان وارد مسجد شدن. در میان این افرادی که وارد شدن، ابو جعفر منصور دوانیقی، همون کسی که بعدها شد دومین خلیفه عباسی، او هم در میان اینها بود. خب پس جریان اینطوریه، زمانی داره این اتفاق میفته که هنوز بنی امیه ساقط نشدن، بنی عباس هنوز روی کار نیامدن. ببینید چقدر مهمه عباراتی که بعدش میاد. ادامه بدید.
فقعد ناهیت من المسجد فقیل لهم هابا محمد ابن علی جالس.
بله، اونا رفتن یه گوشه دیگری از مسجد نشستن. به اونها گفته شد این آقایی که اون طرف مسجد نشسته امام باقر علیه السلامه.
فقام علیه داود ابن علی و سلیمان ابن خالد فقعد ابو نشست.
بله، این دو نفر بلند شدن آمدن خدمت امام باقر علیه السلام، ولی ابو جعفر دوانیقی، یعنی همون منصوری که بعدها خلیفه دوم شد، اون بلند نشد، سر جای خودش نشست، از روی تکبر نیامد خدمت امام باقر. خب
حتی صلی الله علیه ابی جعفر علیه السلام فقال لهم ابو جعفر علیه السلام ما منع جبارکم من یأتی
ما منع جبارکم، این فرد متکبر شما را چه چیزی باعث شد یا مانع شد که بیاید به نزد من؟ عذری براش آوردن، گفتن آقا بالاخره یه عذری داشته، مثلا پاش درد میکنه یا نمیدونم چیزی. خب
فقال عند ذلك ابو جعفر محمد بن علی علیه السلام اما والله لا تذهب الليالي والايام حتى يملك ما بين قطرين.
بله، به خدا قسم ایام و لیالی، روزها و شبها نخواهد گذشت مگر که این اتفاق خواهد افتاد. این آقای ابو جعفر قدرت به دست میگیره، سلطنت و حکومت را به دست خواهد آورد. بله.
ثم لیطعن رجال عقبه، ثم
لیطعن الرجال عقبه، یعنی این معناش اینه، یعنی گروهی پشت سرش راه میفتن، گروهی پشت سرش راه میفتن، وقتی خودش جلو میره افرادی از پشت سر او راه میفتن، یعنی افرادی از او تبعیت میکنن. بله، این وطعه به معنای قدم گذاشتن و حرکت کردن، در بعضی از روایات هم هست که خداوند نمیپسندد اون کسی را که وقتی راه میرود یک گروهی پشت سرش راه میفتن و به اصطلاح اون فرد از باب تکبر و تجبر پیشاپیش این افراد راه میره. یادم میاد که حالا این نکته هم داخل پرانتز عرض بکنم، یادم میاد ما وقتی که مشهد تازه طلبه شده بودیم، دو سال اول من مشهد درس میخواندم، اون زمان مرحوم آیه علامه تهرانی زنده بود، ما گاهگاهی که خدمت ایشان میرسیدیم در منزلشان، گاهگاهی هم توی رفت و آمدها در حرم و اینها در کوچه و خیابان، خصوصا زمانی که میرفتیم به سمت حرم یا از حرم برمیگشتیم با ایشان مواجه میشدیم و سوالی مثلا داشتیم میرفتیم خدمت ایشان سوال میپرسیدیم. ایشان عادتش اینطور بود، وقتی کسی سوال میکرد وای میساد و سوال را جواب میداد. بعد که سوال جوابش تمام میشد، آیه علامه تهرانی رحمت الله علیه میگفت که فرمایشی ندارید اجازه دید من تنها برم، یعنی نمیذاشت کسی پشت سرش راه بیفته. حتی یکی از آقازاده های ایشان که اون موقع تازه معمم شده بود، پشت سر پدرش که راه میرفت با یه فاصله قابل توجهی راه میرفت که اصلا معلوم نبود این دو نفر با هم هم مثلا یه 10 متری 15 متری شاید فاصله داشت که معلوم نبود اون آقا داره پشت سر ایشان راه میره. دقت داشت رو این که کسی پشت سرش راه نره. پرانتز بسته. یه پرانتز دومی رو باز میکنم. در این مباحث جناب آقای تاتاری، شما که زحمت تقریر اون بحث قبلی را میکشید و این بحث را هم انشالله به یه نحوی باید برای تقریرش ساماندهی انجام بشه، یه سلسله گفتگوهایی ممکنه مطرح بشه که اینها جزء حق بحث نیست. این مطالب نباید ثبت نشود به این فکر که مثلا چون جزء اصل بحث نبود پس ما ثبتش نکنیم. در متن تقریر هم نباید بیاد. اینها راه ثبت کردنش نوشتنش در حاشیه است، در پاورقی. مثلا ما این نکته فرض بفهم راجع به ابن جنی گفتیم. ابن جنی کی بوده؟ پدرش کی بوده؟ نمیدونم مرحوم سید رضی شاگردش بوده. خب اینه که توی متن نمیارن، توی باورقی میارن. یه مطلبی راجع به اون آیه شریفه گفتیم کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. این نکته خیلی مهمیه که این آیه ما را به اون نکته التفات میده. اینه توی باورقی میارن، چون بحث اصلی ما فعلا راجع به کلمه دولته. این مطلب را عرض کردم که در هنگام ثبت و تقریر به همین صورت عمل بشود. خب ادامه بدید لطفا روایت را.
ثم لتدلن له ربا و رجال ثم لیملکن ملکن شدیدن.
رقاب رجال در برابر او خضوع خواهد کرد، یعنی گردن مردان در برابر او خم میشه و ملک شدیدی پیدا میکنه، یعنی قدرت بزرگی پیدا میکنه. بله. خب ببینید، یکی از شواهدی که من اینجا میخوام ازش استفاده بکنم اینه، اینجا امام باقر علیه السلام از کلمه ملک استفاده کرد، درسته؟ ملکن شدیدن. داوود ابن علی چی گفت؟ فقال داوود ابن علی ان ملکنا قبل قبلكم. بله اینه، درسته. ان ملکنا
قبل ملککم.
قبل ملککم این سوالیه. این سوالیه. داوود ابن علی که یکی از این دو نفری بود که آمده بود پیش امام باقر علیه السلام، سوال کرد آیا ملکنا قبل ملککم، قدرتی که ما پیدا میکنیم قبل از قدرتی که شما اهل بیت پیدا میکنی؟ از این سوال که امام پاسخ مثبت به این سوال میده، دو تا نکته فهمیده میشه. خوب عنایت بکنید، اینا چیزهایی است که در استنباط فقهی خیلی میتونه به آدم کمک بکنه. چرا؟ چون موجب فهم بهتر روایت میشه. دو تا نکته از این مطلب فهمیده میشه. نکته اول، امام علیه السلام برای حکومت اینجا از کلمه ملک استفاده میکنه. اولش امام فرمود ملکن شدیدا، که بعد این داوود ابن علی سوال کرد ان ملکنا قبل ملککم. همین امام بزرگوار چند خط بعد که الان خواهیم خواند از واژه دولت استفاده میکنه، دولتکم قبل دولت. ببینید، یه جا از واژه ملک، یه جا از واژه دولت. یعنی معلوم میشه کلمه دولت را به همان معنای بگید به همان معنای ملک به کار برده است. دولت را به معنای ملک به کار برده. این یه نکته که از این عبارت فهمیده میشه. نکته دومی که از این عبارت فهمیده میشه اینه که معروف بوده در آن زمان که اهل بیت بالاخره روزی قدرت را به دست خواهند گرفت و لذا این کی بود؟ داود بود؟ داود ابن علی. لذا این داود ابن علی سوال میکنه ان ملکنا قبل ملککم، یعنی میدانه که یه ملکی برای ائمه خواهد بود. سوال میکنه ملکی که ما پیدا میکنیم، حکومتی که ما پیدا میکنیم قبل از حکومت شماست یا نه حکومت شما قبل از حکومت ماست؟ این نشان دهنده جو عمومی موجود در آن زمان است. قرائت بفرمایید این ملکنا
قبل ملککم سوال نه مثلا قول نه یادم بعد ملککم قبل
قال نعم یا داود ان ملککم قبل ملک
سلطانکم قبل سلطان
و سلطانکم قبل سلطان. پس با این ترتیب سه تا واژه ما اینجا داریم: واژه دولت، واژه ملک، واژه سلطان. این سه واژه در این روایت به معنای واحد به کار رفته: دولت، ملک، سلطان. ما میخواییم بعدن استفاده بکنیم ها که چگونه میتوان بر این اساس تعریفی برای دولت ارائه داد. خب بله چی میخواستم بگم؟ قال نعم یا داود ان ملککم قبل ملک نو و سلطانکم قبل سلطان نو. ادامه بدید لطفا.
فقال له داود اصلحک الله فحل له من مده
اصلحک الله، یعنی خداوند امور تو را به سامان گرداند، اصلاح بکند امور تو را. مثل اون دعای خیری که ما میکنیم، میگیم خدا خیرت بده. این در واقع مثل همین تعبیر فارسی خدا خیرت بده، اصلحک الله. خب آیا مدتی داره این حکومت ما؟
فقال نعم یا داود و الله لا یملک بر مومنکل یوما الا ملکتم مثله.
در برابر هر روزی که بنی امیه حکومت میکنن شما دو روز حکومت میکنید، حکومت شما دو برابر بنی امیه است. بله
ولا سنتا الا ملکتم مثلی ولتا ولیت تلقه قفو آورش ولیت تلقه السبیان کم کما تلقه قفو السبیان الکره.
چرد الکره کره یعنی راش تخفیف داره، تشدید نداره. چقدر این جمله ناگوار است و چقدر هم این خبر غیبی امام علیه السلام خبر دقیقی است. حضرت می‌فرماید که ولیتلقف السبیان منکم، بچه های شما به قدرت میرسن و این قدرت را مانند توپ که بچه ها باش بازی میکنن به بازی میگیرن، همانطور که بچه های بنی امیه این کار را کردن. یعنی افراد کم سن و سالی که اصلا صلاحیت حکومت ندارن از میان شما بنی عباس این به این سلطه و قدرت میرسن، همونطور که در میان بنی امیه چنین شد. بله کره به معنای توپه، توپی که بچه ها باش بازی میکنن.
فقام داود ابن علی من اندر جعفر علیه السلام فرحان یرید و انگوخ بره و
دوانیق بداره. این آقای داود ابن علی بلند شد رفت خبر داد به ابو جعفر دوانیقی. ابو جعفر دوانیقی اون طرفتر نشسته بود دیگه. خب بعد ابو جعفر بلند شد اما خدمت امام. ادامه بدید.
فرمانه هزا جمعیان هوا و سلیمان و خالد نادا و ابو جعفر علیه السلام من خلفه یا سلیمان و خالد لا یدار و لغم فی فسحت من ملکه هم مالن یسیبو من نادمن حرامن.
الله اکبر، چقدر این نکته مهم نیست.
حضرت
بله حضرت اشاره کرد فرمود بدان که این حکومت برای شما باقی میماند ما لم یصیبوا دمن حراما منا، مادامی که خونی از ما اهل بیت را به حرام بر زمین نریزند. بعد اشاره به خودش کرد، یعنی بدانید هرگاه خون ریزی کردید این حکومت دیگر برای شما استمرار نخواهد یافت. این جمله گذشته از اون خبر غیبی که حضرت میدهد آدم را به یاد اون عبارت معروف پیامبر اکرم میاندازد صلی الله علیه و آله، الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. چقدر این عبارت زیباست. و همین طور یاد اون جمله دیگری میندازه که سنگی که از روی ظلم در یک خانه بنا نهاده بشود همان عاملی است که موجب ویرانی آن خانه می شود. از امیرالمومنین علیه السلام است. خیلی عبارات زیبایی است. خب ادامه بدید.
و اما حضرت امام بیه دیگه مستدر فقضا اصار و داده کردن و بطمون از خیلی نمون بطر آفی
بکتر. این جمله معنای کنایی داره. فعضا اصاب و زالکدم، وقتی که دست بنی عباس به خون اهل بیت آغشته بشود دل زمین از پشت زمین برای اونها بهتر است. یعنی بهتر است که بمیرن، بهتر است این که بمیرن، یعنی دیگر در اون صورت زندگی برای اونها فایده ای نخواهد داشت. بله؟
فیاموزن لای کنون لهم فلعرز ناصر و حافظ سماه عادل
آذر، بله، با عین و زال، در زمین دیگر در آن زمان در زمین یاوری نخواهند داشت و در آسمان عذری نخواهند داشت. کسی که برای اونها عذری در پیشگاه خدا بیاورد نخواهند داشت. بله.
ثم انتقل رسول الله خاله فاخبر عبد الدوانی فجاء عبد الدوانی قلالی جفر علیه السلام.
بله. سلیمان ابن خالد رفت پیشه منصور دوانیقی، منصور دوانیقی آمد خدمت حضرت و
فصل دم علی ثم اخبر به ما قال له داود بن علی و سلیمان بن خالد.
بله.
فقال لهم نعم یا ابا جعفر دولتکم قبل دولت.
بله. این آقای منصور دوانیقی همان گزارشی را که این دوتا رفیقش بهش داده بودن به امام منتقل کرد، عرضه کرد، گفت آقا درسته شما اینجور فرمودید الان به این دو نفر؟ حضرت فرمود بله من اینطور گفتم. بعد اینجاست که حضرت از واژه چی استفاده میکنه؟ واژه دولت. فقال نعم چی؟
فقال لهم نعم یا ابو جعفر این دیگه دولت قال سلطان سلطانکم شدید عسر،
شدید عسر سلطانکم. یکی از نکات دیگری که از این روایت فهمیده میشه به وضوح، یعنی در این روایت آمده، این تعبیره سلطانکم شدید عسر لا یسرفی، سلطانکم شدید عسر لا یسرفی، حکومت شما، حکومت شما همراه است با شدت و سختگیری برای مردم، آسانی درش نیست. حکومت شما همراه است با سختگیری و خسر و حرج برای مردم، بدون آن که آسانی در آن باشد. چقدر این نکته مهمه. یکی از ویژگی‌های حکومت اهل بیت علیهم السلام دقیقاً ضد این ویژگی، یعنی خود ائمه فرمودن حکومت ما این طوریه، همراه با آسانی. دقیقاً در نقطه مقابل حکومت مخالفان اهل بیت که همراه است با خسر و حرج و ضیق و مشقت. اینجا آدم یاد اون روایت معروف نبوی میافتد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود بعثنی الله بالحنیفیه السهل السمح. بعثنی الله بالحنیفیه السهل السمح. خداوند مرا مبعوث کرد به دینی که این ویژگی را دارد، یک حنیف است. یعنی چی؟ یعنی حق‌گراست. حق‌گرا یعنی چی آیان؟ یعنی دینی که میگید یا من بگم، یعنی دینی که با فطرت انسان سازگار. فطرت انسان حق‌گراست، دین اسلام هم حق‌گراست. از سهله ویژگی دومش این است که آسان است. از سمحه، بعضی ها گفتن، خیلی ها گفتن، گفتن سمحه به همون معنای سهل است. بعضی دیگر هم احتمال دادن که سمحه به معنای بزرگوار باشه. یعنی دینی که اولا حق‌گراست، یک، ثانیاً آسانه، دو، ثالثاً بزرگوارانه با مردم رفتار میکنه، کرامتمندانه با مردم مواجه می شود. چقدر زیباست این نکات. خب از این نکته که ویژگی های دین اسلام را بیان می کنه و در روایات دیگر هم شبیه این مضمون آمده، ما چه برداشتی می کنیم؟ این برداشت را می کنیم که یکی از وظایف دولت اسلامی، بفرمایید، آسان گرفتن بر مردمه. دین را آسان نشان دادن به مردمه. دقت میکنید آقای فاتحی؟ یعنی طوری نباید باشه که مردم احساس بکنن دینداری براشان هزینه داره. یا کی میتونه اینطور دینداری را انجام بده؟ اگر قرار باشه اینجوری شما بخواید دینداری بکنید، که مثل اون جمله‌ای که در روایت آمده، آقایان فقها در کتاب توضیح المسائل در ابتدای کتاب بحث نماز توضیح المسائل معمولاً این روایت را میارن که یک مسیحی تازه مسلمان شده بود، اون همسایه مسلمانش آمد رفت در مندرشان، گفت آقا صبح بیا بریم نماز صبح بخوانیم، بعد ماندن تا طلوع آفتاب، ماندن تا نماز ظهر، ماندن تا نماز مغرب و عشا. اینا این روایته که فردای اون روز، امام صادق روایت را می‌فرماید، فردای اون روز که این مسلمان رفت دنبال اون مسیحی، گفت آقا من مسیحی گفت نمی‌خوام، این دین به درد آدم بیکاری. یه پرانتزی باز بکنم، یک طلبه نقل می‌کرد از قول یک مدیر کاروان حج، می‌گفت که در یک جلسه تعدادی از مسئولین حج، مدیران کاروان و روحانیون و اینها خدمت مقام معظم رهبری رسیده بودند. در اون جلسه از آقا سوال کردن، گفتن آقا یکی از مشکلاتی که ما توی این، تو پرانتزه ها، جز همون مسائلی که توی پاورقی داریم، سوال کردن، گفتن آقا یکی از مسائلی که ما باش توی حج روبرو میشیم این است که برخی از مردم، تعدادشان هم کم نیست، قرائت نمازشان درست نیست. همین سفر سال قبل که ما مشرف شدیم، یه آقایی بود میگفت غیر المغضوب علیهن ولا الظالم. شاید چندین بار تکرار که میکردی، بعد از چندین بار که شما بهش میگفتی یه بار درست میگفت، بعد میگفتی بار دوم بگو، بازم همون غلط پیشین خودش را تکرار میکرد. یا آقایی بود میگفت که قل هو الله احد الله الصمد هم یلد هم یولد هم یکن له کفوا احد. هر چرا خدا نفی کرده این اثبات می‌کنه. یک خانومی در همین سفر قبل بود که با اینکه شوهرش هم روحانی بود و شوهرش هم توی کاروان بود، از این جهت من آسوده خاطر بودم، گفتم الحمدلله بالاخره این شوهر به این خانومش یاد داده. شوهرش هم سن و سالی داشت، از من بیشتر بود سن و سالش. گفتم خب حتما به زنش یاد داده که چجوری باید نماز بخونه، چجوری لبیک بگه. در خود مسجد شجره ما فهمیدیم این خانم به شدت غلط تلفظ میکنه. من رفتم با خود اون خانم سوال کردم ازش که لبیک ها رو بگو، تکرار کردم، گفتم که او تکرار بکنه. او میگفت لبیک، دقیقا لبیک، اینه به جای کاف چه تلفظ. هر چقدر سعی کردیم که این چه تبدیل به کاف بشه نشون لبیک اللهم لبیک. یه نفر دیگه بود خانومی، بله، یکی از دوستان تعریف میکرد، در سوره هم صراط الذین انعمت، یه صراط الذین الامت، هرچه میگو این روحانی میگو بش گفتیم بابا انعمت، نتوانست نهایتاً گفت که پسرم، پیرزنی بود، گفت پسرم من دندان ندارم. بعد حالا این آقا گفته بود که خانم ان که دندان نمیخواد، انعمت منظورش بود. بعد خب خدمت مقام اعظم رهبری این مسئله را مطرح کردن که آقا ما مواجه میشیم با افرادی که قرائتشان واقعا قرائت درست نیست، چه کنیم؟ ایشان مطابق این نقل میگن بلند شد دو رکعت نماز خواند، خیلی ساده، خیلی ساده، گفت همینطوری که بخوانن کافی. یکی از طلبه ها گفت آقا توی این نمازی که شما خواندید دو تا غلط بود. آقا گفت خودت بلند شد دعا کرد نماز بخوان ببینم چه جوری می‌خونی. بلند شد غلط نماز خوان. آقا گفت که این نماز شما 17 تا غلط داشت. خب حالا می‌خوام این عرض بکنم که یکی از نکات این است، ما دین را باید به نحوی برای مردم ابلاغ بکنیم که مردم احساس نکنن دینداری خیلی سخته و در نتیجه عطایش را به لقایش ببخشند. این نکته این نیست که ما به تجربه بخواهیم فقط به آن استناد بکنیم، نه، نکته ایست که از فرمایش پیامبر اکرم و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین داریم میفهمیم سلطانکم شدید و عسر و لا یسرفی. در نقطه مقابل پیامبر فرموده به عثنی الله بالحنیفة السهلة السمحة، دنبالی عبارت رو بخونید بعد از سلطان کو، و لهو مدت طویله
الله لا ينبتو بل مؤمنگی یوم الا ملکت و مثله بلا سنتا الا ملکت و مثله.
بله، باز حضرت همون معنا را برای ابو جعفر دوانیقی هم تکرار کرد. بله، بله، حتی بچه های شما هم به قدرت میرسن، تا چه برسد به رجال شما. بله، افهمت. ببینید کاملا حضرت داره به تعبیر فارسی شیر فهمش میکنه، فهمیدی فلانی، داره یه خبر غیبی هم بهش میده در زمانی که اینها هیچ قدرتی نداشتن. خب
ثم قال لا تزالون فی عنفوان الملک ترابدون فیه مالم تسیبو نادمن
حرام. آره، مستمرن شما در این حکومت باقی خواهید ماند تا زمانی که و از نعمتهای این حکومت برخوردار خواهید تا زمانی که خونی را از ما به حرام بر زمین نریخته باشید. بله؟ اون موقع است که خداوند دیگه قدرت شما را از بین میبرد و همین طور شد دیگه. بعد از اینکه اینها در حق ائمه ظلم های متعددی را مرتکب شدن، آنقدر سلطان اینها ضعیف شد که در نقاط مختلف کشور پهناور اسلامی قدرت های روی کار آمدن که اسمن نماینده بنی عباس بودن، ولی رسمن حرفشان بر بنی عباس هم مقدم بود. آل بویه مثلا در نواحی شمال ایران که حکومت میکردن اسمن نماینده بنی عباس تلقی میشدن، ولی رسمن حتی قدرتشان در اون منطقه بر بنی عباس هم فائق بود و همچنین بعد بعضی از حکومت‌های دیگری که تشکیل شد. بله؟
یه خطی توصیف کنم حضرت که مسلطن دو مسلطه جل علیکم عبدن من عبیده اعور و لیسه به اعور من آل علی صوفیان یکونو استیصال کم علا یده و عیدی از خواهی.
خداوند یک اعوری را بر شما مسلط می کند. کلمه اعور در لغت به معنای کسی است که چشمش انحراف داشته باشه، ولی در اصطلاح به معنای فرد ناصالح به کار میره. اینجا ظاهراً به همین معناست، یعنی خداوند یک فرد ناصالحی را بر شما مسلط میکنه که حکومت شما را از هم میپاشد. بله خیلی خوب، پس این هم یکی از موارد. آها این روایت را هم بیارید لطفاً. تو معفی بقاء دوله در نهج البلاغ است، تو معا با ته دستدار، تو معا فی بقاء دوله. قرائت بفرمایید.
تو معا بقاء دوله یا اسد مطمئن و لعرقا.
آره از بله بله همین از قبلش بخونید.
کافی هشت سر مجلسه از ابتدای روی کنون.
نه نه از مثلا یه چار پنج کلمه قبلش که جمله معنای مشخص
وجرت الا از لال هم از ابلال هست سنن فصل ابلال که زمان و تاب به پش.
بله این تعبیر تو نهج البلاغه هم آمده. تو نهج البلاغه هم بیا دیده
حق
المایی به حق الرعیه برای 216 خطبه خیلی خطبه زیبا بسیار پر محتوا است. بله
خطبه 216
متنشو بخونم
مثلا
ذالک که زمان آره این مثلا ذالک که زمان یکی دو کلمه یا یکی دو برای جمله قبلش را بخونیم که معنای واضحی پیدا بکنه.
فإذا قدت الرعية إلى الوالي حقه وقامت مناهج الدين واعتدلت معالم العدل وجرت على عدلال السنن.
بله و
جرت
بله بعد از اون
دوستان فصله هم داره که زمان تو من فی بقای دارم.
بله و تو معن فی بقای دارم
چرا
سلام علیکم تمام وقت. حالا الان توضیح میدم این عبارت را ملاحظه بفرمایید چقدر زیباست. عرض کردم صبح که نهج البلاغه یک اقیانوس عظیمی است که ما ازش غافلیم. آنقدر مطالب ارزشمند توی این کتاب هست که واقعا آدم هر بار میخونه از شدت برافروختگی علمی سر تعظیم انسان فرود میاره در برابر این سخنان زیبا. حضرت در خطبه 216 که در کجا ایراد کرده این خطبه را؟ در آستانه شروع جنگ صفین. یعنی اگر این سخن حضرت نبود از من میپرسیدن، میگفتن آقا شما یه عمری تو حوزه بودی، این جماعت الان آمدن در صفین در نقطه مقابل بزرگترین دشمن امیرالمومنین که معاویه است، موضوع سخنرانی چی باشه خوبه برای این گروه؟ من میگفتم بدون تردید باید موضوع سخنرانی مطالبی باشه که موجب تشجیع و ترغیب بیشتر این لشکریان برای مبارزه با معاویه بشه و موجب اطاعت پذیری بیشتر این لشکر از امیرالمومنین بشه. ببینید حالا فهم ما چقدر با فهم امیرالمومنین تفاوت داره. امیرالمومنین در این سخنرانی از حقوق متقابل مردم و حکومت سخن میگوید. عجیب از کنه صلی الله علیه یا امیرالمومنین. و در ضمن صحبت میفرماید مردم و حکومت به هم پیوستن، اینها دوتا را نمیشه از هم جدا کرد و آنقدر به هم پیوستگی اینها زیاده که فقط وقتی معالم عدل یعنی نشانهای عدالت، وقتی نشانهای عدالت در جامعه آشکار میشه که این دوتا دسته یعنی مردم و حکومتگران حقوق همدیگر را مراعات کنند. ببینید فَإِذَا عَدَّتْ رَعِيَّتُ إِلَى الْوَالِي حَقَّهُ، زمانی که مردم حق والی را ادا کنند، و عَدَّ الْوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا، و حاکم یا حاکمان هم حقوق مردم را مراعات بکنند و ادا کنند، عَزَّ الْحَقُّ بَيْنَهُمْ، آن زمان است که حق در میان مردم و با حکومت عزت می‌یابد. من اینطوری ترجمهش می‌کنم، آن زمان است که جامعه می‌شود جامعه قانونمدار، آن زمان است که جامعه می‌شود جامعه‌ای که مبتنی بر حاکمیت قانون است. عز الحق بینهم، حق عزت پیدا می‌کنه، یعنی نمی‌شه امر رو دیگه زیر پا گذاشت، یعنی نمی‌شه قانون زیر پا گذاشت. و قامت مناهج الدین، و راه‌های آشکار دین در جامعه برقرار می‌شود. و اعتدلت معالم العدل، چقدر زیباست این جمله، و اعتدلت معالم العدل، یعنی نشانهای عدالت، نشانهای عدالت با اعتدال در جامعه استقرار می‌یابد. یعنی اعتدال رعایت اولویت ها، اعتدال یعنی رعایت اولویت ها، اعتدال که به معنای رعایت اولویت هاست خیلی اهمیت داره. آن زمان است که چه اتفاقی میفته؟ طمع فی بقاء الدوله، آن زمان است که میتوان انتظار داشت دولت پایدار بماند. خیلی خوب، همه ما مفهوم مخالف بلدیم. معناش چی آقا؟ وقتی این شرایط وجود نداشته باشد دیگر امیدی به بقای دولت نخواهد. وقتی که مردم حق والی را رعایت نکنند و حاکم حق مردم را رعایت نکند، اولش این دوتا بود دیگر، فإذا عدد فلان عز الحق بینهم، این دوتا شرط اصلی که رعایت کردن حقوق متقابل مردم و حکومت است هرگاه محقق نشود امیدی به بقای اون دولت وجود نخواهد داشت. چقدر مهمه، چقدر زیباست. خب وقت گذشته، من اشاره بکنم به یک نکته پایانی در این جلسه و دنباله بحث میماند برای جلسه آینده، و اون نکته پایانی این است: دولت در روایات ما کلمه دولت در روایات ما دارای حقیقت شرعیه و متشرعیه نمی باشد. دارای حقیقت شرعیه و متشرعیه نیست. بنابراین باید مراجعه بکنیم، موارد متعدد استعمال کلمه دولت را بیابیم و بر اساس اون موارد متعدد معنای واژه دولت را پیدا بکنیم. من اون معنایی را که از واژه دولت فهمیده میشه عرض میکنم، توضیحش را میگذارم برای جلسه آینده. اون معنایی که جامع بین معانی کلمه دولت هست این است: دستگاه مدیریت کلان جامع. به نظر میرسد معنای جامع که در تمامی موارد استعمال کلمه دولت در روایات و همچنین در استعمالات دانشمندان مختلف دیده می شود عبارت است از دستگاه مدیریت کلام جامعه. دستگاه مدیریت کلام جامعه.
تفاوت این تعریف با حکومت چیه؟
جهاز و ادارت مجتمع العام. کلمه دولت معانی دیگری داره، کلمه حکومت هم چند تا معنا داره. در یکی از معانی کلمه دولت و کلمه حکومت مساوی هست. در یکی از معانی، یکی از معانی، نه در تمام معانی، کلمه دولت و کلمه حکومت مساوی هست. ولی تفصیل داره دیگه. من الان فقط دارم سرنخی میندازم برای جلسه آینده. این سرنخ برای آن است که جلسه آینده نظر حقوقدانان را هم در مورد تعریف کلمه دولت عرض بکنیم و آنگاه جمع‌بندی بکنیم. من در واقع حاصل آنچه که در جلسه آینده، در قسمتی از ابتدای جلسه آینده خواهد آمد، اینجا به شما عرض کردم برای اینکه توی ذهنتان باشه که جلسه آینده با حضور ذهن بیشتری انشالله در بحث مشارکت بفرمایید و تفصیلش را در همان جلسه ملاحظه بکنید. بله بله، ما هم جلسه آینده یکی از مباحثی که داریم بیان عناصر دولت. در بیان عناصر، یکی از اون عناصر خود ملت هست که خواهید. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.